أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب بحث امروزمون در ادامه بحث سال گذشته است که عمدتاً در رابطه با مسئله غسل و فروع مترتب بر بحث غسل مسائلی را محضر شریفتون مطرح کردیم. در ادامه اون عرض شود که بحث رو انشاءالله دنبال میکنیم. ما در آخرین جلسه ای که محضر شریف شما بزرگواران بودیم مسئله 11 را مطرح کردیم، منتها این مسئله ناتمام موند و وعده دادیم که در شروع سال تحصیلی جدید پیگیری میکنیم و این مسئله را به سرانجام میرسانیم تا برسیم به مسئله 12. منتخب این یکی دو ماه فاصله ذهنی دوستان از درس و بحث تقریبا وجود داشته. من ناگزیرم امروز یک مروری در همین مسئله داشته باشم و بعد مسائلی که مطرح نکرده ایم هم انشاءالله خدا عنایت کنه مطرح کنه. من برای آگاهی ذهن دوستان مسئله را یک بار دیگر عرض میکنم تا در فضای کلی بحث دوستان قرار بگیرند و بعد هم به نکاتی که نپرداخته ایم بپردازیم. مسئله این است: اذا شک ای المکلف فی غسل عضو من الاعضاء الثلاثه، معنای این حرف اینه که اگر مکلف شک کرد در غسل که آیا عضوی از این اعضای سگانه که عبارت از سر و گردن، سمت راست سمت چپ هست، شسته یا نشسته، یا در شرط اون شک کرد که آیا این شرایطی که لازم ما رعایت می کردیم در رابطه با شستن اون شرایط محقق شده یا نشده. کی این شک برای من حاصل شد؟ قبل دخول فی العضو الاخر، قبل از اینکه وارد عضو دیگر بشویم. یعنی مثلا عرض شود خدمت شما به اینکه هنوز سمت راست را نشسته شک کردیم در شستن سر و گردن، بخصوص بر مبنای کسانی که موالات را در باب غسل معتبر نمی دانند که قبلنم تو ذهن مبارکتون هست عرض کردیم، می شود با یه فاصلهی سر و گردن بعد سمت راست و بعد سمت چپ را شست. این یه فرض مسئله است. فرض دیگرش اینه که وارد شستن سمت چپ شده اما شک می کند که آیا سمت راست را شسته یا نشسته. بالاخره قبل دخول فی العضو آخر، یعنی هنوز زمینه برای عضو آخر وجود دارد، از بین این سه عضو زمینه برای عضو آخر وجود دارد که که عضو آخرم مترتب بر شستن عضو قبلی است. یعنی اینطور نیست که آدم بپره از سر و گردن یه مرتبه بیاد سراغ بفرمایید سمت چپ. هر شبت خبتون چیه فتوای شما؟ مرحوم سید میگه رجع و عطابه. این آدمی که راجع به سر و گردن شک داره و حالا میخواد وارد عضو دیگر سمت راست بشود، آدمی که میخواهد وارد سمت چپ شستن سمت چپ بشود و در شستن سمت راست شک دارد، این راهش اینه که برگرده سر و گردن را بشوید در یه فرض، در فرض دیگر بفرمایید سمت راست را بشوید. این مربوط به جایی بود که هنوز در عضو بعدی داخل نشده است. میگه راه وجود داره، هنوز تو وارد عضو بعدی نشده ای، شک داری که آیا این عضو قبلی را انجام داده یا نه، برگرد به سر و گردن را بشو و اگر میخواهی وارد سمت چپ بشوی به شک در شستن سمت راست داری سمت راست را بشو. اما به امکان بعد دخول، اما اگر من آمدم مشغول شستن سمت راست شدم یا مشغول شستن سمت چپ شدم، حالا ما اینجا هستن دیگه. بله بله، چون گاهی از اوقات تمرکز هنوز ایجاد نشده. اینجا مدرسه آیت الله گلپایگانی است، اینم مسجد، ما هم در خدمت شماست. و این کان بعد از دخول فیه، اگر بعد از دخول در عضو آخر باشد، لم یعتن به، به این شک مربوط به شستن عضو قبلی اعتنا نکنم، بگه من انشاءالله بفرمایید بفرمایید شستم آفرین. و یبنی علال اتیان، انشاءالله مال همین بود، و یبنی علال اتیان، بنابر اتیان میگذارد. میگه بله، مگه میشه ما همطوری حالا سر گردن نشسته بخوایم بیم سمت راست بشویم؟ مگه میشه سمت راست نشسته وارد سمت چپ بشه؟ سید میفرماید علال اقوا، این فتواست. و این کان الاحوت، که این احوت بعد الفتوا دیگه فضلای معاصر ما میدانن احوت استحبابی است. و این کان الاحوت و الاعتناء، یعنی توجه بکنه، مادام فی الاسنا، تا زمانی که در اسنا غسل اعتناء کند. اعتناء کند یعنی چی؟ یعنی درسته که فتوای من سید این است که اعتناء لازم نیست هر شبت که، ولی احتیاط اینه که اعتنا کند مادام فل اسنا ولم یفرغ من الغسل، و تا زمانی که از غسل فارغ نشده، یعنی هنوز تو همون حال هوای غسل هست، این شک هم براش پیش آمده که آره من سر و گردن شستم میخوام حالا سمت راست بشویم، سمت راست شستم میخوام سمت چپ بشویم، تا زمانی که فراغت پیدا نکرده از غسل و در اثنا غسل اعتنا کند، یعنی در فرض اول سر و گردن را بشوید، در فرض دوم سمت راست. آفره. میگه نظیرش هم داریم؟ میگه بله، نظیرش در باب وضو این چنین هست که ما فی الوضو، در باب وضو هم قبلا مباحث مربوط به وضو همین بود. نعم، این نعم نعم استدراکی است. لو شک فی غسل الایسر، اگر در رابطه با این عرشبت شستن سمت چپ شک کرد، عطابه، اتیان کند، چون ماورا آبادان قریهی بفرمیده نیست دیگه، به سمت چپ چیزی دیگه نداریم در باب غسل. اگر در شستن سمت چپ شک کرد، سید می فرماید عطابه، یعنی همون سمت چپ را که شک کرده بشوید. و این طال الزمان، یعنی مثلا صبح آقا ساعت اذان این روزها ساعت 5 خورده هست، هر شبت خدمتون میگه که اگر احیانا اون موقع غسلی انجام داده، ساعت نزدیک هر شبت خدمتون میگه که بل آقا 4:30، نه بعدش باید بگیم آجا، بعدش باید بگیم بله ساعت 6 ساعت 7 همچنین شکی پیش آمد، میگه و این طال از زمان، گرچه زمان طول کشیده باشد. خب میگیم اگر زمان طول کشیده باشه بر چه مبنایی شما میفرمایید و این طال از زمان؟ میگه مبنامون همون مبنایی است که قبلا خونده ایم و اون این است که لعدم تحقق الفراغ هینیزن، یعنی جا برای قاعده بفرمایید فراغ نیست، که چون عرض شود خدمتون این که لعدم اعتبار الموالات فی، چون موالات معتبر نیست، هنوز من نمیتونم بگم فراغ پیدا کردم از غسل. اگر موالات معتبر بود صدق فراغ میکرد، یعنی همین که من شک میکردم در رابطه با این که سمت چپ را شستم یا نه، میشد مثلا تمسک به قاعده فراغ کرد. ولی چون از اون ور ما راه را باز میذاریم، میگیم موالات در باب غسل معتبر نیست، فراغ محقق نشده که تمسک به قاعده بفرمیدا فراغ بکنه. و این کان یحتمل، گرچه احتمال داده می شود، عدم الاعتناء، اینجا هم عرض شود اعتناء نکند، یعنی کجا؟ اونجایی که در شستن سمت چپ شک کرده اعتناء نکند، که اذا کان عرض شود یعتاد الموالات یا معتاد الموالات، اگر این آدم آدمی نبوده که حالا یه نصفشو الان انجام بده یه نصفشو بعد انجام بده، غسل غسل دیگه، آدم زیر دوش گرفت یک سره می کند کار را، اگر عادتش این بوده بر موالات، اینجا اعتنا به این شک نکند و در نتیجه تلقی کند به این که غسل بفرمیدا تمام شد. این مفهوم کلام سید بزرگوار ما بود. این مسئله متضمن دو تا بحثه، یعنی در دو مقام ما باید محضر علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکتهم بحث کنیم. یکی اونجایی که شک بعد از فراغ از غسل باشد، اونجا چه حکمی دارد؟ یکی شک در اثناء غسل، اونجا چه حکمی دارد؟ اینا را واکاوی میکنیم، بررسی میکنیم. صورت اول که بعد از فراغ از غسل، شما بزرگان و فضلای معاصر اگه ازتون سوال بکنن بعد الفراغ اگر انسان شک کرد چه جاری میکند؟ ایها الفضلاء المعاصرین، قاعده فراغ جاری میکند. بله احسن، قاعده فراغ. چون قاعده فراغ به محل قاعده فراغ عرض شود محضر شما به این که داشته باشید یادگاری، شک در صحت، صحت عمل و فساد عمل بعد از فراغ از عمل هست. آیا این عملی که من انجام دادم صحیح انجام دادم؟ یعنی با تمام اجزا و شرایطش انجام دادم؟ یا نه فاسد انجام دادم، بعضی از شرایطشو بعضی از اجزاشو انجام ندادم؟ قاعده فراغ جاش اینجاست. نماز خوندید؟ شک میکنید که در صحت نماز، فساد نماز شک میکنید، میگن اینجا جاش قاعده بفرمایید فراغه، چون اونایی که متاسفانه مبتلا به حالت وسواس هستن اینا دیگه شغل و شاغلشون همینه، یا پشت سر هم وضو میگیرن یا پشت سر هم بفرمایید نماز میخونن. یک کسی داشتیم زمانی که ما در یکی از این مدارس قم بودیم، هر موقع میخواستیم پیداش کنیم کنار حوض پیداش میکردیم. چرا؟ چون مشغوله بفرمایید وضو گرفتن. حتما در دیگه قاعده فراغ هم پاره شده بود ازش. بل واقعا این دعای خیلی مستجابی شد. عرض شد خدمتون که اما محل قاعده تجاوز کسی نمیتونه اینجا بگه که آ من اینجا قاعده تجاوز جاری میکنم. این دو تا قاعده کلیدی است و تفاوتشون با هم کاملا روشنه که قاعده فراغ مربوط به بعد العمله و قاعده تجاوز مربوط به اثناء عمل هست. و به تعبیر روشنتر همین مثال روشنش این هست که شک در اصل وجود چیزیه، شک میکنید از شود یا عدم وجود چیزی، یعنی آیا محقق شده محقق نشده، بعد از دخول در چیز دیگر. مثل این مثالی که زدیم شک میکنید که آیا بفرمایید سر و گردن را شسته اید یا نه، یعنی در وجود و عدم این شک میکنید، بعد از اینکه داخل شدید در غیر یعنی مشغول شستن سمت راست هستی، که شستن سمت راست مترتب بر اینه که شما سر و گردن را شسته باشید، که مترتب بر اون امر مشکوکه، یعنی این جزئی که درش داخل شده اید مترتب بر اون امر مشکوکه. دیگه همین مثالی که زدم دو تا مثال میشه ازت، هم جریان سر و گردن نسبت به سمت راست و هم سمت راست نسبت به سمت بفرمایید چپ. در نتیجه اگر بخوایم به یه جمع‌بندی درستی در این بحث اولمون برسیم، شک در بعد از فراغ از غسل، در نتیجه اگر شخص از غسلش فراغت پیدا کرد یعنی مثلا مشغول خوش کردن خودش با حوله است و در صحت و بطلان این غسل شک کرد، آیا راستی ما این ور شستیم اون ور شستیم، چیکار کردیم چیکار نکردیم، چون احتمال اخلال میده عرض شود، حالا احتمال اخلال هم گاهی در جزء گاهی در شرط. در این صورت شما فقها و مراجع آینده انشاءالله بنا را بر چی میذارید؟ بنا بر صحت عمل میذارید، این عمل صحیحه به مقتضای قاعده بفرمیدا فرا. روشنه تا اینجا خدمت علمای علم. اما اگر شک در اصل وجود کرد، شک در اصل وجود یعنی چی؟ یعنی شکیست که مربوط به بعد الفراغ عن العمل نیست، در اصل وجود من شک میکنم که اصلا این شستن سر و گردن محقق شده یا محقق نشده، و این که آیا اون جزء قبلی را عرض شود من شستم یا نشستم. اینجا شما بزرگواران و علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکتهم چه کار میکنید؟ میگن لازمه به شکش بفرمید اعتنا کند موقعی که در اسناه. اون تا یه تفصیلی مرحوم سید دادن بین قبل دخول فی العضو الاخر و بین بفرمایید بعد دخول فی العضو الاخر، یا تو نست آدیه قبل دخول نرخ شاه عباسیست که رجع و عطا به، اما جریان بعد دخول حالا یه بحثی بود که بهش میپردازیم. اینجا میگن استصحاب عدم اتیان به غسل جاری میکنه، استصحاب میکنم به غسل عدم عرض شود خدمتون نه غسله، چون بحث شستنه نه بحث غسله، استصحاب میکنیم عدم اتیان به این غسل و شستن مثل سایر مواردی که شک در اصل وجود شیء میکنید که آیا این شیء محقق شده نشده چیکار میکنید. اینم عرض شود خدمت شما به این که چرا عرض شود که اینجا چرا تمسک به استصحاب کردیم، اصالت و عدم الاتیان جاری کردیم. ایشون میفرماید که اینجا ما نمیتونیم قاعده تجاوز جاری کنیم، و بگیم تجاوز کرده ایم و گذر کرده ایم و عبور کرده ایم، نخیر، در اسنا هستید و چون در اسنا هستید شک میکنید، اصل عدم بفرمایدا اتیان. این مقام اول که مربوط به قاعده فراغ بود و جای قاعده فراغ و جای قاعده تجاوزم به خوبی برای دوستان ترسیم کردیم. قاعده فراغ مال کجا بود؟ ایو الفضلا بعد الاول. قاعده تجاوز مال کجاست؟ اسنا. اونم با اون قیدی که عرض کردم، سید فرمود بین قبل الدخول و بعد الدخول تفاوت قائل شد که اگر بعد الدخول باشه ایشون قاعده تجاوز جاری میکنه. اما مقام ثانی یعنی اونجایی که شک ما در اسناء، البته اینجا من اجمالا چون میخواستم بین قاعده فراغ و تجاوز یه تفاوتی قائل بشم، ناگزیر شدم که همینجا یه بحثی هم راجع به شک در اسنا خدمت بزرگواران مطرح کنم. ولی بحث مستقل راجع به شک در اسنا، این خودش دو صورت دارد. ایو الفضلاء المعاصرین، یک اونجایی که شک ما در اتیان جزئی از اجزاء عرض شود خدمتون، این که غسل و عدم آن، یعنی شک میکنم به جا آوردم به جا نیاوردم، شستم بفرمایید این جز را یا نشستم، در اینجا گفتن قاعده تجاوز جاری میشود، منتها بر فرض دخول در جزء بفرمایید. بعد آفرین، اگر فرض این شد که شما وارد شستن سمت راست شده اید، می توانید قاعده تجاوز جاری کنید. ولی اگر هنوز وارد شستن سمت راست نشده اید، این شک که در اسنا براتون پیش آمد که آیا سر و گردن را شسته اید، اینجا اصل عدم اتیان است، نه قاعده تجاوز. قاعده تجاوز موقعی است که ما وارد جزء دیگر شده باشیم، اونجا استصحاب عدم جاری میکنیم، اصل عدم اتیان است. و معنای این حرف این است که عرض شود خدمتتون این که، یعنی اونجایی که وارد جزء دیگر شده، معناش اینه که به شکش اعتنا نکنه و قاعده تجاوز جاری خواهد کرد. عرض شود خدمت شما بین که اما اگر داخل نشده، تجاوزی مزیی بازاد تحقق پیدا نکرده، گذر نکرده از اون مرحله به مرحله دیگر، و به تعبیر خیلی روشنترش داخل در جزء دیگر نشده، اگر از شما سوال کنن چه جاری می شود؟ پس ما اگر الان از دوستان فاضلمون یه سوال بکنیم، گرچه انگشته من دیگه همه سوال و جواب داد، ولی اگر سوال کنیم، چند تا بحث ما در اینجا مطرح کردیم؟ اگه گفتید سه بحث، آفرین. یکی بحث قاعده فراغ مطرح کردیم که مربوط به شک بعد العمل هست، یعنی غسل تمام شده شک میکنید، گفتیم اونجا قاعده فراغ جاری میشه. دو، شک در اسنا هست که خود شک در اسنا علا قسمین، یک قسم بعد از دخول در جزء دیگر است و قسم دیگر هنوز ما در جزء دیگر داخل نشدیم. اگر در جزء دیگر داخل نشدیم، استصحاب عدم اتیان جاری میکنیم، و اگر در جزء دیگر داخل شدیم، قاعده تجاوز جاری میکنیم. سه تا مطلب برای علمای اعلام تا اینجا روشن شد. خب این مربوط به جز بود، شک در جز ما مطرح کردیم. یه فرض دیگری هم هست، شک در مثلا اتیان شرطی از شروط غسل هست. مثلا این آبی که من خواستم باش غسل کنم، یه مثالی این شکلی از این دست، یا شروط صحت جزء غسل در اثنا، یعنی شک ما به جزء بر نمیگرده، شک ما به چی بر میگرده؟ یا شرط اصل غسل یا شرط جزء غسل، یکی از این موارد که آیا شرط رعایت کردم یا نه. مثلا اگر تقدم و تأخری بنا بوده مطرح بشود، مبنای کسانی که تقدم و تأخر را شرط می دانن، یعنی میگن سمت راست قبل از بفرمایید سمت چپ شسته بشود، من در شرط این جز شک می کنم، یا راجع به شرط اصل غسل شک می کنم که آیا اون شرایط یک غسل تام و تمام را من رعایت کردم یا رعایت نکردم. در مکان غسلی مثلا ایستادم، غسل کردم، آبی که تهیه کردم مباح بوده، مباح نبوده، اینا شرایط لازمه غسله. عرض شد خدمت شما به این که اینجا اگر احیانا شک کردید، قاعده فراغ جاری می شود. البته این مربوط به کجاست؟ مربوط به اونجاییش که دیگه اون مرحله گذشته و بنابر فرض فراغ از غسل، یعنی غسل تمام شده، حالا آقا تازه راجع به شرط خود غسل یا شرط جزئی از اجزای غسل شک دارد، غسلم تموم شده. اینجا خب همون مثل سابقه دیگه که بعد العمله که من در صحت و فساد شک میکنم، در اینجا قاعده بفرمایید فراغ جاری میشه و بنابراین میذاریم که اون چه که انجام گرفته صحیح انجام گرفته ولا خلل فی. عرض شود خدمت شما بین که چه اونجایی که پای جز بود چه اونجایی که پای شرط هست. دلیلمونم برای قاعده فراغ اینطور نیست که حالا قاعده فراغ یه مرتبه یک کلمه از یه جایی به ما رسیده باشه بی مبنا، نه خیر، مبنا دارد قاعده فراغ، کلام معصوم علیه السلام است، کل ما شککت فی، هر جا که جناب مستطاب عالی شک کردی، مما قد مزا، اونم از اون مواردی که بفرمیدا دیگه وقتش گذشته، فمز که ما هوه، یعنی بگذر اون گونه که هست، یعنی بنا را بر این بذار که این عمل بفرمیدا صحیح انجام گرفت. وسائل جلد پنجم کتاب صلات، قبلا هم به این روایت ظاهرا به صورت مستوفاتر عرض شد خدمتتون این که استدلال کرده بودیم در بحث‌های گذشتمون و دیگه لا یحتاج الى الرجوع الیه مرتن اخرى، وسائل جلد 5 کتاب صلات باب 23 از ابواب خلل، الخلل فی الصلاه، حدیث 3. عرض شد پس بنابراین یه جمع‌بندی دیگری هم بکنیم غیر از اون 3 مطلبی که فهمیدیم، یه 4 مطلب، یه مطلب چهارمی هم به این 3 مطلب قبلی اضافه شد. عرض شد خدمتون با اون این بود که بعد العمل قاعده بفرمایید، در اثناء عمل، قبل الدخول استصحاب عدم، بعد الدخول، و چهارم هم میگیم لا فرق بین این که این شک ما بفرمید راجع به قاعده فراغ نسبت به شرط خود غسل باشد یا شرط جزئی از اجزا غسل بعد از این که غسل بفرمید تمام شده باشد. مطلب دیگری که مرحوم سید رضوان خدا بر او باد که انصافا اینها مجاهدت کردند، من در این محضر شریف شما علما بارها از این سید بزرگ یزدی نام بردم، به نیکی یاد کردم، این فروعاتی که در این عروه آورده ما دست کم نگیریم، ما گاهی از اوقات 2 فرع عادی به ذهنمون نمیرسه که تبدیلش کنیم گاهی به 3 بشود به 4، از اول عروه تا آخر عروه شما نگاه کنید چقدر فرو این سید آورده ریخته، تازه به باور بنده که نه، به باور خیلی هنوز فقه دارای فروعی است که بفرمایید در این عرضه هم نیامده. ولی در این حال شاهکاره، ولذا میبینید از روزی که این کتاب نوشته شد هی حاشیه هر مرجع تقلیدی که آمده بالاخره یا تایید کرده این فتوا را، یا یه فیه تأملون مطرح کرده، یا نظر مبارک خودشو در ذیل اون فتوا بیان کرده. سید یه عبارتی داشت که ما خدمت دوستان بزرگوار عرض کردیم، عرض شود خدمت شما به این که، و اینجا یک سؤالی مطرح می شود، سؤال را مطرح کنیم و بعد به جواب اون بپردازیم. و اون سؤال اینه که قد یقال، به چی یقال؟ به عدم جریان قاعده تجاوز فی الغسل و تیمم کما لا تجری فی الوضوء. ما قبلا در باب وضوء، اگر دوستان این محضر شریف یادشون باشه، در باب وضوء اونجا قاعده تجاوز جاری نمی کردیم، یعنی داخل در جز دیگر شده باشد داخل در جز دیگر نشده باشد برامون خیلی نبود. دلیلمونم وجود بفرمایید نص بود، در باب وضوء نص داشتیم، صریح کلام معصوم علیه السلام داشتیم که در باب وضوء به ما فرموده بودن نه برید برگردید انجام میدید. ولی تو باب غسل و تیمم این شکلی نیست. این مستشکل آمده اینطوری اشکال میکنه، میگه آقا همونطور که در باب بفرمایید نه خواهش میکنم درست حمامه رو زمین گذاشته اید، همونطور که در باب وضوء قاعده تجاوز جاری نمیشود، در باب غسل و تیمم هم قاعده تجاوز جاری نمی شود. یعنی این که الان شما به ما گفتید در باب غسل در یک صورتش که داخل در عضو دیگر شده باشد قاعده تجاوز جاری می شود، نه خیر، چطور در باب وضوء ما قاعده تجاوز جاری نمی کنیم، در باب غسل و تیمم هم قاعده تجاوز جاری نمی کنیم. عبارت اینه یقال، قد یقال به عدم جریان قاعده تجاوز فی الغسل و تیمم که ما لا تجری فی الوضوء. مسئله روشن ها؟ با این بیان عرض شود خدمت شما به این که گفتند که وضوء چون امر بسیطی است که اجزا و اسنا برای اون متصور نیست، چون وضوء چیزی جز طهارت نیست، وضوء چیزی جز طهارت نیست، یعنی الامر الحاصل من غسل مثلا فرزن وجه والیدین والمسحتین و امثال ذلک، گفتن قاعده تجاوز مربوط به جایی است که، یعنی علت این که در باب وضوء ما قاعده تجاوز جاری نمی کنیم اینطوری استدلال کردن، گفتن چون در باب وضوء، وضوء یه امر بسیطه، نه یه امر بفرمایید در مقابل بسیط جزا مرکب، چون یه امر بسیطه وضوء چیزی جز طهارت حاصله از غسلتین و مسحتین نیست. وضوء تا میگن وضوء گرفتی یعنی حصل الطهاره من الغسلتین، یعنی شستن صورت و شستن دستها، و المسحتین مسح سر و مسح پا. گفتن وضوء به طهارت حاصله اطلاق می شود، اگه وضوء به طهارت حاصله اطلاق شد نه به شستن صورت و دست راست و دست چپ و مسح سر و مسح پا، این دیگه شک در اسنا ندارد، طهارت یک امر بسیطه محصول این هاست، ولی خودش امر بسیطه و در امر بسیط لا یتصور. بفرمایید الاسنا تا شما بگید اگر من شک کردم که آیا تجاوز کردم یا تجاوز نکردم، گذشتم یا نگذشتم، مثلا فرزند چه بس. میگن علت این که در باب وضو قاعده عرض شود خدمتون تجاوز جاری نمیشود، چون در باب وضو، وضو را به معنای طهارت الحاصله میگیرن و طهارت الحاصله اصلا براش قابل تصور نیست. گرفتین مطلب؟ حالا اینو داشته باشید، فقط حرف، ببینیم داستان از چه قراره. گفتن وضو چیزی جز طهارت حاصله نیست، پس جایی برای شک در اون معنا ندارد. حالا عجله نفرمایید، ما که در محضر شریف جناب والی همیشه بودیم. بله، هنوز وللمتکلمه ان یلحق بکلامه ما شاء. بلکه این طهارت، حرف این آقایون اینه، بلکه این طهارت امرش بین وجود و عدمه. اینا میگن طهارت امرش بین وجود و عدمه، یعنی یا حاصل هست بفرمیدا یا حاصل نیست. اگه حاصل نیست که نیست، هیچ طهارتی در کار نیست. اگر حاصل هم هست دیگه حاصل شده دیگه، اسنایی ندارد. اینا میخوبی برای همین عرض شود. بعد گفتن غسل و تیمم هم اینطوری هم، این که گفتم عجله نفرمایید به خاطر این حرف ایناست. گفتن غسل و تیمم هم چه فرمویده؟ بله بله، غسل و تیمم هم این شکلی هستن. گفتن غسل و تیمم هم امران بسیطان، دو امر بسیطان، غسل اطهارت الحاصله، تیمم اطهارت الحاصله، غسل اطهارت الحاصلت من غسل الاعضاء الصلاثه و تیمم عبارت است از اون طهارت حاصله از مسحتین، مسح صورت و مسح دست ها. میخوام چه چیز را به ما سنن اگه فرمودید؟ یکی از علمای اعلام بفرمان این استدلالی که کردن، وضو را کردن امر بسیط و بعد گفتن غسل و تیمم هم بسیطن، خواستن چه چیزی به ما سنن در حقیقت؟ نه، خواستن این را به ما سنن که جا برای قاعده تجاوز، چون اسنایی برای اینها قابل تصور نیست. طهارت اون امر بسیط حاصل از ایناست، در باب وضو از اونا حاصل می شود، در باب غسل از اونا حاصل می شود، در باب تیمم از اونا حاصل می شود. پس اصلا میگه موقعی که تجاوز، قاعده تجاوز خاص وارد حریم وضو یا غسل یا تیمم بشود، درش ببندید نیاد. میگن ما امر بسیطیم، اسنا نداریم و قاعده تجاوز مال جاییست که اسنا براش قابل تصور باشه. اینا حرف اوناست، شما خیلی دلنگرانی نداشته باشید، محکم بیستید ببینیم چی میشود. و عرض شود خدمت شما بین که و شک در اجزا به اسنا نیاز دارد، پس بنابراین قاعده تجاوز در طهارات ثلاث این مستشکل میگه جا دارد یا ندارد؟ ندارد. اما اشکال این پاسخ رو بدم اجمالا و بعد شما را به خدا بسپارم. ما قبلا بیان کردیم که طهارات ثلاثه امور بفرمایید مرکبه. طهارت الثلاثه درست حاصلش اون طهارته، ولی غسل امر مرکبی است. لذا شارع مقدس میگه اول سر و گردن، بعد سمت راست، بفرمایید بعد سمت راست. وضو امر مرکبه. عرض شود خدمتون این که شستن صورت، دست راست، دست چپ، مس سر، مس دست. تیمم امر مرکبه، مس صورت و مس عرض شود یدین. خب این در باب همش هست. پس اولا ما این مطلب را به کرسی نشونده ایم که طهارات سلاس ای الغسل و الوضوع و تیمم امور مرکبه و دارای اجزا و اسنا هستن. بله، ازا بخصوص اونایی که قائل به عدم موالات هستن دیگه اسناش کاملا روشن میشه که با الان سر و گردن رو میشوید، یک ساعت دیگه میخواد سمت راست رو بشوید، یک ساعت دیگه سمت بفهمید چپ رو. این اسنا دیگه بالاتر از این اسنا دارن، یعنی اون به اصطلاح خلأ وجودی در اندازه. پس وضوع عبارت از غسلات و مساحات، غسل عبارت از غسلات، تیمم عبارت از مساحات. حاضا اولا پس اینا امور مرکبه هستن. نکته دوم، اگر ما قائل به بساطت بشویم که ما این که مستشکل این حرف رو زد و بگیم این افعال اسباب طهارات ثلاثه است، خوب دقت کنید این نکته کلیدی است. حواسا اگر تا الان هم نبوده بخشیدیم برای رضای خدا، ولی این نداشته باشید. میگه اگر احیانا ما هم تسلیم امر شما شدیم، ما هم گفتیم غسل امرون بسیط، وضو امرون بسیط، تیمم امرون بسیط، ولیکن این شستن سر و گردن و سمت راست و سمت چپ اسباب اون طهارت بسیطیه هستن، نه اسبابن برای رسیدن به اون طهارت بفرمایید بسیط. میگه ولو اینها را ما اسباب بدانیم و طهارت را نتیجه و خروجی اینها بدانیم، در خود اسباب هم اسنا قابل تصوره و بنابراین جا برای قاعده تجاوز بفرمایید. روشن شد خدمت علمای اعلام؟ بنابراین اگر قائل به بساطت بشیم، حرف شما رو تابلو کنیم دم در مدرسه هم بزنیم و بگیم این افعال، یعنی شستنها، مسح کردنها، اینا اسباب طهارات ثلاثه، نه خود طهارت اینا نیست، باز ما میگیم مانی از اجرای قاعده تجاوز نیست. در کجا؟ اینجا در اسباب، در اسباب قاعده تجاوز جاری میکنیم، چون اینا اسباب شرعیه تعبدی هستن و این اسباب شرعیه مورد شک قرار میگیرن، در اسنایشون هم هست و طبیعتاً قاعده تجاوز. خب ممکنه بگید که این تمام حرفه، خیلی عذر میخوام، تمام حرفم این یک کلمه است. ممکنه کسی بگه که چطور با که تجر و بایی ناتجر، چرا در باب وضو قاعده تجاوز جاری بفرمایید نمی شود، در این حال که وضعش مثل وضع غسل می ماند، وضعش مثل وضع بفرمایید تیمم می ماند، چرا در وضو قبلا هم خوندیم قاعده تجاوز جاری نمی شود؟ میگیم لولا، اگه فرمودید بعدش یه آفرین دارید، لولا نص، لولا دلیل خاص که ما در باب وضو داریم و در باب غسل نداریم، در باب تیمم نداریم، ما در باب وضو هم قائل به قاعده بفرمایید تجاوز می شدیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.